اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 25 ماه فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. اسوسییتد پرس می گوید روسیه روز پنجشنبه تهاجم تمام عیار به اوکراین را آغاز کرد و حملات هوایی به شهرها و پایگاه‌های نظامی و اعزام نیرو و تانک از سه طرف در حمله ای که می تواند دستور امنیتی پس از جنگ سرد را بازنویسی کند آغاز کرد. دولت اوکراین در حالی که غیر نظامیان برای فرار در قطارها و موترها انباشته شدند درخواست کمک کرد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در حالی که بزرگترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را برا انداخت، محکومیت جهانی و تحریم‌های جدید را نادیده گرفت و به زرادخانه هسته‌ای کشورش اشاره کرد و هر کشوری را که بخواهد با عواقبی که هرگز ندیدند و مداخله کند تهدید کرد. مقامات اوکراینی گفتند که نیروهای آنها در چند جبهه با روس‌ها می‌جنگند، اما ده‌ها کشته و کنترل نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را که صحنه بدترین فاجعه هسته‌ای جهان بوده است از دست دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی که پس از نیمه شب پخش شد گفت روسیه قصد اشغال اوکراین را ندارد. پوتین گفته است هدف عملیات نظامی روسیه غیر نظامی کردن اوکراین، غرض محافظت غیر نظامیان در شرق اوکراین است و از نیروهای اوکراینی خواست تا به طور فوری سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و خانه‌هایشان بروند. در غیر آن سربازان اوکراین مسئول خونریزی خواهند بود. جمله وقایع مهمی که به ارتباط تهاجم روسیه در اوکراین روی داد دقایق بعد از سخنرانی تلویزیونی پوتین، حمله همه جانبه ارتش روسیه به خاک اوکراین آغاز شد و ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بلافاصله واکنش نشان داد و حمله روسیه را اعلان جنگ به تمام اروپا اعلام کرد. زلنسکی در سراسر کشور حکومت نظامی را اعلام کرد. وزارت دفاع روسیه رسما تایید کرده نیروهای نظامی این کشور از سمت کریمیا به سمت شمال در حرکتند. گزارش شده است که تانک ها و نفربری های زرهی اردوی روسیه از سرحدات شمالی، جنوبی، شرقی و همچنین از بلاروس به خاک اوکراین وارد شدند. گزارش ها همچنان از تجاوز نیروهای زمینی روسیه از خارکیف در شمال، لوهانسک در شرق، کریمیا در جنوب و همچنین بلاروس حکایت دارد. در این حال نیروهای نظامی روسیه پایگاه بحری اردوی اوکراین در اودسا را بمباران کردند و تعدادی از شناورهای بحری اوکراین از سوی نیروهای روسیه مورد حمله قرار گرفته و غرق شدند. پایگاه نظامی و انبار تسلیحات در اطراف کیف، دیپرو، خارکیف و ماریپول بمباران و هدف حمله راکتی قرار گرفتند. ارتش اوکراین از بمباران فرودگاه بوریسپیل خبر داد. اوکراین مدعی شد 3 فروند از هلیکوپترهای روسیه را که با گوستومل فرودگاه نظامی نزدیک کیف حمله کردند سرنگون کرده است. گفته شده است که نیروهای نظامی روسیه پایگاه اتمی چرنوبیل را به تصرف خود درآوردند. حمل و نقل عمومی در کیف تعطیل شد و ایستگاه مترو به پناهگاه تبدیل شدند. بعضی از منابع از احتمال سقوط قریب الوقوع پایتخت کیف خبر می دهند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه 24 فوریه در واکنش به تجاوز روسیه در اوکراین طی خطابه گفت پوتین متجاوز است و او این جنگ را انتخاب کرده و بهای سنگین آن را خواهد پرداخت.
Putin is the aggressor. Putin chose this war and now he and his country will bear the consequences.
پوتین یک متجاوز است. پوتین این جنگ را آغاز کرده است و اکنون او و کشورش مسئولیت عواقب آن را بر عهده دارد. من امروز تحریمات قوی را فرمان دادم و محدودیت های جدید را که چیزی به این کشور صادر می گردد وضع کردیم که بر اقتصاد روسیه تأثیرات ناگوار به طور فوری و به مرور زمان خواهد داشت.
آقای بایدن گفت که نیروهای روسی بدون هیچ گونه تحریک، ضرورت یا توجیه حمله وحشیانه را بر اوکراین آغاز کردند. رئیس جمهور بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت که پوتین از ماه پیش بیش از 175 هزار سرباز، تجهیزات نظامی، شفاخانه و حتی بانک خون را در مرز با اوکراین آماده کرده بود تا بالای اوکراین حمله کند. آقای بایدن گفت که تحریم ها و محدودیت های جدیدی را بر ماسکو وضع کرده که به گفته او در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیرات ناگواری بر اقتصاد روسیه خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که این تحریم ها بیشترین هزینه را برای روسیه و کمترین هزینه را برای امریکا و متحدانش در پی خواهد داشت. او با اشاره به دیدار امروزیش با رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به جی 7 گفت که همه توافق کردند تا توانایی روسیه را در معاملات اقتصادی با دلار، یورو، پوند و ین ژاپن محدود کنند. آقای بایدن گفت که سوق و اعزام نیروها و تجهیزات بیشتر امریکایی را مجاز ساخته است تا به گفته وی متحدان بالتیک، استونیا، لیتویا و لیتوانیا را در برابر تهدیدات روسیه حمایت کنند و افزود که نیروهای امریکایی با اوکراین اعزام نمی شوند، اما واشنگتن با تمام قدرت از وجب وجب خاک ناتو دفاع خواهد کرد. همزمان با این یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که طبق دستور رئیس جمهور امریکا که به لوید آستین وزیر دفاع داده شده است، حدود 7000 نیروی اضافی به اروپا اعزام می شود. اخبار این ساعت را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. حکومت طالبان اعلان کرده است که نیروهای طالبان با نظامیان پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک قندهار درگیر شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشنبه با تایید این خبر نظامیان پاکستانی را با آغاز درگیری متهم کرد. آقای مجاهد در صفحه تویتر خود نگاشته است در ولسوالی سپین بولدک قندهار با نگهبانان پاکستانی به سطح محلی یک مشکل اتفاق افتاده است، با تأسف که شلیک نخست از سوی نگهبانان پاکستانی صورت گرفته است. او گفته است که وضعیت تحت کنترل است و ما تحقیقات میکنیم که چرا این حادثه به وقوع پیوسته است. در همین حال خبرگزاری فرانس پرس از قول مسئولین صحی و مقامات محلی گزارش داده است که در این رویداد کم از کم 2 نفر کشته شده است. یک مقام امنیتی که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 3 نفر کشته و 10 تن دیگر از جمله طالبان زخمی شدند. دولت پاکستان هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است. سازمان ملل متحد میگوید که 8 کارمند کمپاین واکسین پولیو در ولایت کندوز و تخار روز پنجشنبه کشته شده و این سازمان کمپاین واکسین پولیو را در این دو ولایت به تعلیق درآورده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 4 واکسیناتور خانه به خانه در 2 حادثه جداگانه در شهر کندوز و 3 کارمند دیگر این کمپاین در ولسوالی امام صاحب کشته شدند. افزون بر آن یک کارمند دیگر این کمپاین در طالقان مرکز ولایت تخار نیز کشته شده است. سازمان ملل متحد کشته شدن کارمندان کمپاین واکسین پولیو را به شدت محکوم کرده و در بیانیه گفته است که کمپاین واکسیناسیون در این دو ولایت به حالت تعلیق درآمده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزارت خارجه هلند از تخلیه 294 تن از شهروندان افغانستان به پاکستان خبر داده و گفته است که این همکاران افغان خود را به زودی به آن کشور انتقال خواهد داد. در میان این افراد ترجمانان، کارمندان غیر دولتی و دیگر کسانی هستند که در 2 دهه گذشته با نیروهای هلندی و نهادهای مربوط به آن کشور در افغانستان کار کردند. وزارت خارجه هلند ناوقت روز سه‌شنبه 23 فوریه با نشر اعلامیه گفت که پس از تلاش‌های زیاد موفق شدند تا این افراد را به کمک مقام‌های پاکستانی به آن کشور انتقال دهند. این وزارت افزوده است که بسیاری کسانی که به پاکستان منتقل شدند اسناد معتبری برای سفر نداشته و پس از مذاکرات زیاد مقام‌های پاکستانی به آنان اجازه ورود به خاک این کشور را دادند. عمران خان صدر اعظم پاکستان که در یک سفر رسمی در ماسکو به سر می‌برد، ساعت پس از حمله روسیه بر اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. هرچند تاکنون جزئیاتی از مباحثات این دو رهبر نشر نشده است. سفر عمران خان به روسیه که نخستین سفر یک رهبر پاکستان در بیش از 2 دهه گذشته به مسکو است، حدود 2 ماه پیش برنامه ریزی شده و قرار بود به موضوع نیازمندی های انرژی پاکستان تمرکز داشته باشد. عمران خان روز چهارشنبه و در نخستین روز سفر 2 روزش به مسکو در مقبره سپاهی گمنام اکلیل گل گذاشت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که واشنگتن از سفر آقای خان به روسیه آگاه بوده و موضوع را در خصوص تهاجم روسیه بر اوکراین با وی در میان گذاشته است. او گفت با آنان در مورد تلاش‌هایمان برای پیگیری دیپلماسی به جای جنگ تشریحات دادیم. پایان اخبار.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. لحظات بعد از دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای انجام عملیات ویژه نظامی روسیه بر اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و شماری از رهبران جهان از جمله رئیس جمهور ایالات متحده تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم کردند و خواستار وحدت در برابر اقدام مسکو شدند. رهبران جهان این اقدام مسکو را نکوهش نموده و تعهد وضع تعزیرات را نمودند. منشی عمومی ناتو گفت هیچ نیروی رسمی ناتو در داخل اوکراین وجود ندارد، اما گفت در حال افزایش حضور نیروهای ناتو در بخش شرقی این اتحاد در قلمرو ناتو می باشد. در زمینه گزارش های آژانس اسوشیتد پرس و رویترز را همکار ما لیلا محبیب عظیمی به توجه می رساند.
سفیر اوکراین در آلمان از آن کشور خواست تا به گونه فوری اقدامات خود را انجام دهد و با اقدامات نه فقط با کلمات به حمله روسیه به اوکراین پاسخ دهد.
با حمایت بسیار بسیار قوی تر از سوی دوستان آلمانی خود در دولت فدرال نیاز داریم. ما به یک آغاز جدید و واقعی نیاز داریم و همچنین به یک تغییر سیاست در اینجا نیاز فوری داریم.
اندری ملنیک که در سفارت اوکراین در برلین در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت داشت گفت کمک هایی که ما می خواهیم و آن دفاع، تسلیحات و تجهیزات است، طوری که ما بتوانیم از جامعه مدنی اوکراین در برابر حملات هوایی و نیز در برابر حملات زمینی محافظت کنیم. ملنیک همچنین از دولت خواست نشست ویژه خود را که برای آخر هفته برنامه‌ریزی شده بود به جلو بکشد و از کلیساهای کشور خواست برای اوکراین دعا کنند. هنگامی که ملنیک صحبت میکرد، تظاهرات طرفداران اوکراین در برلین و سایر شهرهای آلمان جریان داشت. سفیر از حمایت رسانه‌ها و آلمانی‌ها تشکر کرد و از مردم خواست تا بر دولت فشار بیاورند. وی گفت ما از عموم مردم آلمان و به حسن نیت مردم اینجا در جمهوری فدرال درخواست میکنیم. لطفاً به ما کمک کنید تا دولت آلمان را متقاعد سازیم که در این ساعات و روزهای دشوار به ما اوکراینی ها نه تنها با همبستگی بلکه با اقدامات شجاعانه و با حمایت فوری کمک کند. در این حال به روز پنجشنبه در شهر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین پس از حمله گسترده روسیه و هدف قرار دادن شهرها و پایگاه‌ها با حملات هوایی و شلیک‌ها صفوف طولانی در تانک‌های تیل کشیده شد. یک باشنده شهر گفت
از ساعت 6 صبح به سمت تانک‌های تیل و دستگاه‌های خودپرداز بمب می‌دویدم و نتوانستم از جای پول نقد برداشت کنم یا چیزی بخرم یا موترم را تیل بیندازم.
وادیم بوچینکو شاروال شهر در یک کنفرانس مطبوعاتی ابراز داشت که وضعیت در کل کاملا تحت کنترل است و خواستار آرامش شد و افزود
وضعیت به طور کلی کاملا تحت کنترل است. اکنون مهمترین چیز این است که آرامش خود را حفظ کنیم و تسلیم وحشت نشویم. من تاکید میکنم که ما باید به صراحت فقط به اطلاعات رسمی اعتماد کنیم و اطلاعات را فیلتر کنیم، به ویژه اطلاعاتی که از تلگرام یا برنامه پیام رسانی می آید.
شاروال ماریوپول افزود که میدان هوایی شهر مورد حمله و یک منطقه مسکونی در نزدیک میدان هدف قرار گرفته است که در آن سه غیر نظامی کشته شده اند.
کانال هایی که توسط فدراسیون روسیه تکثیر می شوند، شهر ماریوپول زیر پرچم اوکراین بوده و هست و خواهد بود.
در همین حال یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هشدار داد که در صورت حمله روسیه به یک کشور عضو، این ائتلاف نظامی از هر وجب خاک آن دفاع خواهد کرد و افزود
امروز ما طرح‌های دفاعی ناتو را فعال کردیم که به فرماندهان نظامی ما اختیارات بیشتری برای جابجایی نیروها و استقرار نیروها در صورت نیاز می‌دهد. البته این نیز می‌تواند عناصر از نیروی واکنش ناتو باشد. بنابراین ما آماده و ما در حال تنظیم موضع خود هستیم، اما کاری که ما انجام می‌دهیم دفاعی و سنجیده خواهد بود و به دنبال رویارویی نیستیم. می‌خواهیم از درگیری جلوگیری کنیم.
اما روسیه صبح روز پنجشنبه حمله گسترده ای را به اوکراین آغاز نمود و شهرها و پایگاه ها را با حملات هوایی و گلوله‌باری هدف قرار داد. دولت اوکراین گفت تانک ها و نیروهای روسی از مرز عبور کردند و مسکو را به راه انداختن یک جنگ تمام عیار متهم نمودند. استولتنبرگ پس از ریاست نشست اضطراری نمایندگان ناتو گفت ائتلاف امنیتی 30 کشوری و تقویت دفاعی خود در جناح شرقی نزدیک اوکراین و روسیه ادامه خواهد داد. استولتنبرگ گفت رهبران ناتو همچنین تصمیم گرفتند برنامه ریزی اضطراری را فعال کنند تا به فرماندهان اجازه دهند نیروها را سریع‌تر جابجا نمایند. وی در مقر سازمان ناتو در بروکسل گفت ناتو قوی ترین اتحاد تاریخ است و اشتباه نکنید، ما از هر متحد در برابر هر گونه حمله به هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهیم کرد. وی گفت حمله به یک متحد پاسخی را از سوی کل اتحاد و دنبال خواهد داشت.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
تهاجم روسیه بر اوکراین باشنده های اوکراین را واداشت که به سمت مرزهای پولند به قصد دخول به آن کشور بروند و پولند آمادگی خود را برای پذیرش این پناهجویان اعلام کرده است. شرح بیشتر را از همکار ما داود صدیقی می شنوید.
پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، الکساندر باژونوف با همسر و فرزند خردسالش از خانه خود در شرق این کشور فرار کردند و فقط چیزهایی را با خود برداشتند که می توانستند حمل کنند، زیرا بخش آخر سفرشان نزدیک به مرز پولند را باید پیاده عبور کنند.
ساعت 5 صبح همکارانم زنگ زدند که جنگ آغاز شد و ما تلاش کردیم همه چیزهای خود را جمع کنیم و به اینجا بیاییم.
بر اساس گزارش برخی از رسانه‌ها، پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مجوز عملیات نظامی ویژه در شرق اوکراین را صادر کرد، نیروهای روسی به چندین شهر اوکراین راکت شلیک کردند و نیروهای خود را در سواحل این کشور وارد کردند.
If you ask about our family, I think we are quite lucky because
فکر میکنم ما بسیار خوششانس هستیم زیرا از مرز عبور کردیم. اکنون بسیاری از مردم اوکراین آماده حفاظت از کشور هستند، اما مشکل است بگویم وضعیت چگونه و پیش خواهد رفت، زیرا حوادث بسیار به سرعت اتفاق میافتد. من نمیدانم فردا چی خواهد شد.
کشورهای اروپای مرکزی که با اوکراین مرز مشترک دارند، از جمله رومانیا، سلواکیا، اتریش و پولند، هفته هاست برای سیله از پناهندگانی که از اوکراین میخواهند وارد اروپا شوند، آمادگی میگیرند. برخی از اوکراینی ها که صبح امروز وارد پولند شدند میگویند دلیل فرار آنها این بود که معتقدند نیروهای روسی بیشتر داخل اوکراین خواهند شد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
بیش از 44 میلیون باشنده اوکراین روزشان را با صدای انفجار خبر تهاجم روسیه به کشورشان آغاز کردند. نیروهای روسیه با حملات راکتی و انفجارهایی در نزدیکی شهرهای بزرگ و زیر ساختمانهای نظامی آن کشور به اوکراین حمله کردند. همکار ما سحر عظیمی در مورد پیامدهای این اقدام روسیه با میرویس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
به نظر شما چه مواردی باعث شد که روسیه گزینه جنگ را در مقابل اوکراین استفاده کنه و فکر می کنین اوکراین به کدام مسیر روان هست؟
به نظر من دلیل اصلی که آقای پوتین تصمیم گرفت به تمام اوکراین حمله بکنه ای است که در وقتی در قدم اول اونا استقلال 2 ایالت شرقی اوکراین به رسمیت شناختن، متوجه شدن که جواب امریکایی ها از نظر نظامی در مقابلشان فقط در حدی بود که 2000 عسکر به پولند فرستادن و 1000 عسکر به رومانیا. از دید نظامی یا از دید برخورد نظامی معنای این کار امریکایی ها برای آقای پوتین یا سیگنال چنین بود که احتمالاً شما اگر با بخواین اوکراین بگیرین ما با او مشکل نداریم، ولی اگر بخواین به طرف پولند یا رومانیا بین بازکوه مرو برو میشین. و تعدد یا بسلا کسرت عسکر هم سیگنال بسیار واضح از بعد نظامی بود. بنان گرچه آقای پوتین در آغاز تمام فکرشی بود که تنها چیزی که به دست میخواست بیاره که غربی ها تعهد بکنن که اوکراین جز ناتو نمیشه، ولی به محض اینکه دید که یک قدم پیش آمد و امریکایی ها به اصطلاح حداقل تصمیم به چالش گرفتن تصمیم شده ندارن، باز گفتن خب بهتر است تمام اوکراین، به خاطر که ما از قبل میدونیم که اوکراین و کیف هسته تمدن روس است و تمام روزها در کل به شمول آقای پوتین و تمام نخبگان روس او را مثل منعیس مهد تمدنشان بسیار زیاد به یک دیده ویژه به طرفش میبینن و فکر میکنن وقتی شما کیف را از روسیه میگیرین تمام تمدن روسیه را میگیرین.
فکر میکنین قدم بعدی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در قبال جنگ در اوکراین چگونه خواهد بود؟ آیا فکر میکنین گزینه نظامی ایالات متحده طوری که شما اشاره کردین، آیا فکر میکنین افزایش پیدا میکنه یا به همین طور میمانه؟
خب حدث ما ای است که اگر قرار می بود که امریکایی ها تصمیم می گرفتن که با گزینه نظامی دست بزنن، قبل از اینکه آقای پوتین حرکت کرده بودند اونا آرایش قوا می دادن تا آقای پوتین اساساً یه حرکت نکنن، ولی حالی که انجام دادن من فکر می کنم برای امریکایی ها شاید یک چانس بسیار خوب مهیا میشه که روس ها را تا حد امکان در اوکراین و در یک باطلاق جنگی درگیر نگه بدارن، الهی که آقای پوتین به محض که به اصطلاح رژیم تغییر بده دوباره نیروهای خود بیرون بکشه. اگر چنین نکنه و در این جوان هم سرنوشت اوکراین بسیار زیاد مثل سرنوشت کشورهای مثل افغانستان، عراق و لیبیا یک جدال به اصطلاح نیابتی در پیش میریم، من فکر میکنم اکثر کشورها اعلان کردن به شمول اروپایی ها امریکایی ها که حمایت میکنن، حمایت نظامی و مالی میکنن از تمام نیروهای دولتی اوکراین تا امروی روزها بجنگن. بنابراین یک آینه نسبتاً مبهم پیش روی است تا حداقل تا دو سه هفته آینده تا ببینیم که روزها در نهایت تنها تغییر رژیم میخواهند یا میخواهند در اوکراین بمانند.
یک مقام طالبان در واکنش به بحران اوکراین گفته که جنگ راه حل نداره. با باور شما چقدر توجه جهانی به خاطر اوکراین و تنش با روسیه طالبان را از محراق توجه جهانی دور خواهد کرد؟ آیا فکر میکنین این موضوع به نفعشان تمام خواهد شد یا خیر؟
من فکر میکنم در آغاز تمام توجه دنیا برای اوکراین میمانه و نه تنها افغانستان، بسیار قسمت‌های دنیا برای دفع تن از محراق توجه میبره، ولی اگر روس‌ها درگیر یک جنگ دراز مدت گوریلایی در اوکراین شدن، به خاطر که در جنگ جبهه‌ای روس‌ها از اوکراین‌ها که بسیار قدرتمند هستن و بسیار زود اونا رو شکست میدن، ولی اگر درگیر یک جنگ گوریلایی شدن، ما فکر میکنم برای کشورهای مثل افغانستان یا برای رژیم‌های مثل طالبان یک بار دیگر چانس پیدا میشه که در محراق توجه کشورهای غربی قرار بگیرن تا در پروسه های سبوتاژ بر آسیای میانه و چالش های دیگه که میتونن بر روس‌ها ایجاد بکنن سهم بگیرن. ولی هنوز وقت است، من میخواستم بازم تاکید بکنم که هنوز وقت است، امریکایی ها دفعتن با تحریم پیش میرن با تعزیراتی که وضع میکنن، ولی سوال بسیار عمده و اساسی است آقای پوتین تغییر رژیم نتنه اوجه میخواید دوباره برمیگرده و میگذارن که اوکراین یک کشور مستقل بمانه، تنها یک حکومت و به اصطلاح حامی روسیه داشت باشه، یا ای که اساسا میخواید اوکراین جز خاک روسیه قلمداد بکنن. اگر به طرف خاک روسیه قلمداد کردن رفتن، من فکر میکنم یک چانس بزرگ پیدا میشه که طالبان دوباره در محراق توجه بهن.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده امریکا بار دیگر بر تعهد مالی خود به مردم اوکراین تأکید کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از ضمانت قرضه تا $1 میلیارد به اوکراین برای حمایت از برنامه اصلاحات اقتصادی و ادامه تعامل با صندوق وجهی بین المللی پول خبر داد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه گفت این پیشنهاد همراه با مشارکت بین اوکراین، صندوق بین المللی پول، سایر مؤسسات مالی بین المللی، G7 و دیگر کمک کنندگان دو جانبه ثبات اقتصادی، رشد و شکوفایی اوکراین را در برابر تجاوز روسیه تقویت خواهد کرد. بین سالهای 2014 تا 2016 پس از آغاز اشغال شبه جزیره کریمیه توسط روسیه، ایالات متحده 3 ضمانت قرضه مستقل $1 میلیارد جداگانه برای اوکراین صادر کرد که تضمین میکند وام دهندگان بازپرداخت خواهند شد. وزیر خارجه ایالات متحده بلینکن گفت این ضمانت‌های وام نقش مهمی در کمک به اوکراین برای تثبیت موافقت آمیز اقتصادش در بهبوبه تجاوزات قبلی روسیه و اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی جسورانه ایفا کرد. ایالات متحده از سال 2014 بیش از 2 میلیارد دلار کمک توسعه‌ای به اوکراین ارائه کرده است. حکومت ایالات متحده همچنین برای ترویج مشارکت تجارتی شرکت‌های آمریکایی در همه بخش‌های اقتصادی اوکراین تلاش کرده است. بانک صادرات و واردات ایالات متحده قصد دارد تا حد اکثر 3 میلیارد دلار را برای تسهیل خرید اموال و خدمات ایالات متحده برای پروژه ها در اوکراین در دسترس قرار دهد. در حالی که شرکت همکاری مالی توسعه بین المللی ایالات متحده یک محموله سرمایه گذاری جاری به ارزش حدود 800 میلیون دلار در پروژه های مختلف در اوکراین دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده با دنبال راه‌های برای حمایت از اوکراین و مردم آن علیه خطر آشکار و فعلی تهاجم روسیه خواهد بود.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود. و این هم آخرین گزارش این بخش. دیدبان حقوق بشر هشدار می‌دهد که طرح نبرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اوکراین احتمالاً مستلزم هدفگیری عمده غیر نظامیان و زیر ساخت‌های غیر نظامی برای تضعیف عزم اوکراین برای جنگیدن خواهد بود. گزارش لیز آشلین خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما قدیر مشرف می‌شنوید.
کنت رود رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر میگوید که هراس دارد اردوی روسیه در اوکراین همان استراتژی جنگ را بار دیگر پیاده سازد که جهت کمک به رژیم سوریه برای به دست آوردن ولایت ادلب عملی کرد. ادلب آخرین پناهگاه تحت کنترل شورشیان ضد اسد در سوریه است. آقای رود می افزاید که یک پژوهش مفصل روی این که چگونه روسیه جنگ سوریه را انجام داد نشان می دهد که بمب‌افکن‌های روسی به تکرار و عمدن زیربناهای ملکی را هدف قرار دادند. رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر می افزاید که شفاخانه ها، مکاتب، بازارها و ساختمان های غیر نظامی به گونه آشکار مورد حمله قرار می گرفتند.
قادر شدیم سنسازی کنیم. فکر میکنم 43 قضیه از این موارد بود، جایی که هیچ هدف نظامی به چشم نمیخورد. اردوی روسیه عمدن نهادهای ملکی را هدف قرار داده بود تا آنجا را غیر قابل زیست ساخته و اردوی سوریه به راحتی پیشرفت داشته باشند. واضح شد که این همه هدفگیری ها تلاش عمدی بودند تا زندگی را برای 3 میلیون غیر نظامی در ادلیب ناممکن بسازد.
آنچه به ویژه بی‌ارزش است، به گفته رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر، ساختار سلسله مراتب فرماندهی است که در عقب سیاست خودخواسته و غیر مشروع روسیه قرار دارد.
ما دریافتیم که پوتین شخصا مسئولیت فرماندهی را به عهده داشت و او حتی دو جایزه قهرمان روسیه را به دو فرمانده داد که مسئول این بمباران در زمانی بودند که ما دریافتیم آن بمباران هوایی جریان دارد. فلحاظا نگرانی و ترس ما اینجاست که این سناریو دوباره تکرار شود.
کنت رود رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر میگوید که باید فشارهای جدی بر اردوی روسیه اعمال شود تا این استراتژی جنگی را تکرار نکند. او خاطر نشان میکند که کمپاین های بمباران کنترل ناپذیر روسیه در ادلب سوریه در ماه مارچ سال 2020 زیر فشار مشترک رهبران آلمان، فرانسه و ترکیه متوقف شد. آقای رود این را هم گفت که فشار بین المللی بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مقطع زمانی باید حفظ شود. حملات نظامی روسیه بر اوکراین که صبح روز پنجشنبه با هدف قرار دادن مواضع اوکراین از راه زمین، هوا و بحیره سیاه آغاز شد، واکنش های بین المللی و ملی را برانگیخته و به گونه گسترده این حملات محکوم شده است.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. به ساعت 7 صبح روی همین موج شنیدن نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.